باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت که فرمود و مقصود از ولکن لیسه یظهر له شیء در متن فرمود که ولکن لیسه له یظهر له شیء منها عن ذواتها داخلتن فی الزمان والآن فرمود این گونه نیست که ظاهر شود برای خداوند از اشیایی که در تحت زمان هستند برای خداوند چیزی ظاهر شود، یعنی بخواد علمشو از اشیا بگیره، همچنان که خیلی از عوام علما این گونه تصور میکنن که خداوند مثلا علمشو از اشیا میگیره. یعنی چی؟ یعنی فرشته ها مثلا براش خبر میارن که چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی افتاد و مثلا از این دست. میگه این گونه نیست که از اشیا بخواد، اشیایی که در تحت زمان هستن، بخواد از اونها علم کسب کنه خداوند. اگه اینجوری بود که اصلا پس کامل نبود، داره کسب میکنه دیگه، چیزی داره بهش اضافه میشه، پس داره استکمال پیدا میکنه، بعد داره تغییر میکنه. اینا همه منافی وجوب وجوده، اینا رو خوب بدونید، چون تو این مباحث برخورد کنید با اهلش میبینید که او چه چیزایی میگن در علم خداوند، چه چیزایی قائلن، چه حرفای نپخته و نسنجیدهی قائلن. خب فرمود و مقصود از ولکن لیسه یظهر له شیء الی آخر این است که علم حق تعالی به اشیا انفعالی نیست که از اشیا منفعل بشه، که از وجودات آنها مستفاد شود، استفاده کنه، تا لازم آید تأثیر ذاتش در صفات حقیقیش که در اینجا علم است از غیرش، که ذاتش یا صفات حقیقیش مثل علم بخواد از غیر تأثیر بپذیره، اثر بپذیره. که گفتیم اگر چیزی در خدا اثر بذاره، مثل اون کلامی که اون عارف گفت، بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خوشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد، که او در بند من است تا من خود چون کنم، منتظر منه بیر من چی کار میکنم، من دارم درش اثر میذارم. لا بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. و تا استکمال آن حقیقتی که کامل تام من جمیع الوجوه است لازم آید. بخواییم استکمال یعنی به کمال رسیدن حقیقتی که کامل تام از جمیع وجوه، اصلا خودش عین کماله، نه اینکه کامله، خودش عین کماله، هر کمالی که هست مال اوست اصلا. بعد بخواد او استکمال پیدا کنه، کامل بشه، میشه. چه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است، واجب الوجود از همه حیثیات وجوب داره، از همه حیثیات کامله، هیچ جای خالی درش نیست، از هیچ حیثی نداشتن درش نیست که بخواد کامل بشه، بخواد چیزی پیدا کنه. پس آنچه که داخل در زمان و آنند که هر یک در مرتبه خود و وقت معینش از متن عالمند و معلول ذات باریند به اعیان و هویاتشان، یعنی همه به وجه عینی جزئی به علم حضوری که علم فعلی عنایی حق است، در نزد علت تامه و سبب کامل و موجب خود حاضرند. خیلی جمله طولانی شد، از دوباره با جمله جمله حالا کوتاه کنیم. پس آنچه که داخل در زمان و آنند، مثل ما موجوداتی که الان در تحت آن و زمان هستیم، که هر یک در مرتبه خود و وقت معینش از متن عالمند. هر کدوم از زمانیات در زمان خودش، چون هر کدوم از زمانیات یه زمان خاص خودشونو دارن، ما الان تو این زمان هستیم، در زمانهای دیگه تو دنیا نیستیم و ما الان جزء متن این عالمیم، جزء متن این عالم هستیم و معلول ذات باری‌اند. همه این موجودات معلول ذات خداوندند. به اعیان و هویتشان، یعنی همه به وجه عینی جزئی نه کلی، عینی جزئی میخواد بگه به جزئیاتشون، اونم نه به صور علمیه که جدای از اونا باشه، بلکه به اعیان اونها، به علم حضوری که علم فعلی عنایی حق است در نزد علت تامه و سبب کامل و موجب خود حاضرند. همه به هویتشون، به وجودشون، نه صورتهای علمیشون. الان ما اشیا رو میبینیم، صورتهای علمی اشیا در نزد ما حاضرن، اینا رو قبلا تو معرفت نفس خوندیم. یادتونه گفتیم نفس صورت رو از اجسام تجرید میکنه تا صلاحیت پیدا کنه اون صور که در نزد حق تعالی حاضر، در نزد نفس حاضر بشه. یادتون هست که اینو میگه، این نه اینکه صورتهای اونها، بلکه ذاتشون، ذواتشون، هویتشون در نزد علت تامه اونها که ذات حق حاضرند. و زمان موجب تغییر معلوماتش نمیگردد، آنچنان که موجب تغییر معلومات ما میشود تا تغییر ذات لازم آید. چون گفتیم علم این ذاته، علم تغییر کنه این ذات تغییر کرده، زیرا علم این ذات اوست. بلکه خود زمان که امتداد مخصوصی است با آنچه که در او و در هر جزء او که هر یک در مرتبه خود از متن عالم است برایش حاضر است. اینجا یه توضیح باید بدیم. فرمود بلکه خود زمان که امتداد مخصوصی است، خود زمان یه امتداد خاصیه، یه کشیدگی داره دیگه، از چند هزار سال پیش ببین کشیده شده تا آمده رسیده به الان و کشیدگی ادامه داره. زمان اصلا چجوری به وجود میاد؟ اصلا زمان چیه؟ زمان تعاقب حوادثه، یکی بعد از دیگری. وقتی حوادث یکی بعد از دیگری اتفاق میفته، ما یک چی رو درک میکنیم؟ یک امتدادی رو درک میکنیم که به این امتداد میگیم زمان، به این امتداد میگیم زمان. در هر لحظه و آن داره در این عالم هزاران به توان هزار حادثه اتفاق میفته، لحظه به لحظه، آن به آن، به این لحظه به لحظه و آن به آن به وجود میاد. خود زمان که لحظه و لحظه آن به آنه، از این ظهور حادثات چی میشه؟ تشکیل میشه. میگه بلکه خود زمان که امتداد مخصوصی است با آنچه که در او و در هر جزء او، هر چی که در زمانه، همه موجوداتی که زمانمندن و در هر جزء از زمان که هر یک در مرتبه خود از متن عالم است برایش حاضر است. تمام قطعات زمان برای خداوند حاضر، برای ما غائبه. ببینید گذشته و آینده برای ما چیه؟ غایبه. ما گذشته رو نمیبینیم، آینده رو هم نمیبینیم، فقط اون لحظه ای رو میبینیم که درش هستیم. اما تمام این قطعات زمان میگه در نزد خداوند حاضره. این بی نهایت زمان در نزد حق تعالی حاضره. پس نتیجه، پس در علم باری، باری تعالی، کان و یکون و کائن نیست. کان گذشته، یکون آنچه در آینده است، کائن آنچه که در حاله. گذشته و آینده و حال و اینا در علم باری تعالی نیست. یعنی برای خدا گذشته و حال و آینده معنا نداره. و علمش به آنها پیش از حدوثشان و بعد از حدوثشان و وقت حدوثشان برای او یکسان است. خیلی بحثیه تو کتابای کلامی، میگه آقا علی الان داره حادث میشه، الان علم بهش تعلق میگیره. خب الان که علم تعلق گرفت، الان علم خدا فرق میکنه با اینکه قبل از حدوثش. آجا میگه قبل حدوثش، بعد حدوثش، زمان حدوثش. زمان بر خدا نمیگذره که تغییر کنه، به همه اینا یک جا علم داره. اون مثال یادتون نره، مورچه‌ای که روی یک رشته رنگی را میره، هر لحظه یه رنگ رو میبینه، زمان داره برش میگذره، ولی شما همه اون رشته رو یک جا میبینی دیگه، برای تو زمان میگذره. ازل و ابد پیش خداوند حاضره. این زمان بر ما میگذره. و این اضافات به نسبه به علوم ماست. این اضافات گذشته و آینده و حال و اینا به علم ناقص و محدود ماست. و چون علم باری تعالی به موجودات از خود آنها نیست، از موجودات نیست، بلکه از ذات خودش است. خداوند از ناحیه خودش به اونا علم داره، نه از ناحیه موجودات بخواد از اونا کسب علم کنه. پس علمش زمانیه، حاصل از غیر نیست. علم خداوند زمانی نیست، حاصل از غیر نیست، بلکه یک سره آنچه که هست معلوم او، بلکه صفحه علم او، بلکه عین علم اوست. این بلکه عین علم اوست یعنی چی؟ میگه یک سره آنچه که هست معلوم خداونده، بلکه بالاتر، اصلا صفحه علم خداست داره نشون میده که ما میبینیم، بلکه بالاتر، عین علم اوست. این عالم علم خداونده، این عالم ظهور علم خداونده، اونم نه زمانی که فکر کنیم یه زمانی گذشته و باز حال و آینده، این برای ما داره این زمانی پیش میاد که علم خدا رو میبینیم. یعنی چی علم خدا رو میبینیم؟ الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، آیه قرآن. خداوند قصه میگوید حق را، قصه میگوید حق را و او بهترین تفصیل دهندگان است. تفصیل میده حق رو، تفصیل میده چه داستان حضرت آدم، اینجا تفصیل میخوره میشه داستان حضرت یوسف، یه جا دیگه تفصیل میخوره میشه داستان نمرود مثلا، داستان فرعون، یه جا تفصیل میخوره میشه داستان زندگی جناب عالی با خواهرت، با برادرت، برخوردهایی که داری، چیزهایی که پیش میاد، حق کسی رو میخوری نمیخوری، ایثار میکنی نمیکنی. اینا چی صفحه؟ خب بلکه این علم اوست. و چون ذات باری مقدم بر صفات و افعالش است، ذات باری تقدم داره، نه به تقدم زمانی بلکه به تقدم رتبی، که اینا رو دیگه میدونیم دیگه، تقدم زمانی منظورمون نیست، ذات مقدمه، این رتبهش مقدمه، مثل این که رئیس جمهور مقدمه بر وزیره، تقدم رتبه، رتبتن تقدم داره، چنان که در فصل 12 بدان اشاره کردیم و در فصل 67 و 69 بدان تصریح می شود که علم ذات واجب متصف به جمیع صفات کمالیه ذاتیه به ذاتش کل اول است. یکم طولانی شد نه؟ علم ذات واجب که این واجب متصف به جمیع صفات کمالیه ذاتیه است، چون ذات واجب نمیشه چیزی رو نداشته باشه، که ذات واجب باید همه کمالات رو داشته باشه، به ذاتش، یعنی علم ذات واجب به ذاتش، اون جمله معترضه است، متوجه شدی؟ جمله معترضه است. یعنی اینجوری بگیم علم ذات واجب به ذاتش کل اول است، علم ذات، علم حق تعالی به ذات خودش، به این میگیم چی؟ کل اول. خب و علم او ازلن و ابدن به موجودات، که همان تجلی علمی اوست به واسطه علمش به ذاتش کل ثانی است. بحث کل اول و کل ثانی بود، بخواه بگه چیه؟ میگه حق تعالی یه علم داره به ذات خودش، به این میگیم کل اول. یه علم داره به مظاهر خودش، به صفات کمالی خودش که همون ظهورش میشن موجودات، این میشه کل ثانی. حالا چرا اینجوری میگه ایشون؟ چون بحث علم الهیه، میخواد اون کثرت رو داخل در علم ذات نکنه، داخل در علم ذات نکنه کثرت موجودات رو، که چون یه بحثایی سوار میشه روش، باید بریم جلوتر اونجا بحث کنیم، بعد متوجه میشید چرا اینجا میگه کل اول کل ثانی. یا الان بگیم، ها الان بگیم که ببینید یه مطلبی که در علم باری تعالی هست، میگه خداوند علمش این متکثرات قابل تقسیم اندیه ها، من و شما و دیوار و زمین و زمان اینا قابل تقسیم بندی هست. اینا وقتی در علم الهی باشند پس علم خدا قابل تقسیم میشه، و علم هم اگه این ذات باشه پس ذات قابل تقسیم میشه. یکی از چیزهایی که هست در بحث علم که ذات محل قسمت واقع میشه، یا علم الهی محل چی میشه؟ قسمت واقع میشه. به همین دلیل ایشون میاد میگه یکی علم به ذات داره، یکی علم به معلومات داره، که اصلا احتیاج به اینا نیست، اصلا احتیاج به اینها نیست. که حالا پیش که بریم بحثشو، چون بحث علم یکی از بحث‌های خیلی از عویسات، از بحث‌های خیلی سنگین در فلسفه است، بحث علم باری تعالی، که آقا جان در الهی نامه یه جا می‌فرماد که الهی می‌دانم که می‌دانی، اما چگونه می‌دانی خود می‌دانی. این چگونه میدانی خود میدانی، یعنی چون بحث علم چیه؟ سنگینه. اینجا هم برای اینکه ذات رو محل کسرات واقع نشه اومد گفت یه علم به ذات داره، یه علم به موجودات داره، میشه کل اول و کل ثانی. خب و علم او ازلن و ابدن به موجودات که همان تجلی علمی اوست، به واسطه علمش به ذاتش کل ثانیست. خب و چون تجلیات حق، که حالا اول جواب، اصلا جوابش هم بگیم که علامه قیصری در شرح فصوص یک جا همین بحث رو مطرح میکنه در جواب کسانی که، چون خیلی بحث شده الان من میگم شما خیلی قائل شدن که اصلا این علوم، این صور معلومات، اینا در ذات حق نیستن، اینا در عقل اولن. در عقل اولن، پس دیگه ذات اون وقت چی میشه؟ عالمه به اونها؟ اگه این صور در عقل اول، ملاک علم الهی میشه عقل اول. اونا هم که گفتن کم کسی نیستن ها، استوانه های علمن. برای چی میخوان فرار کنن از این قضیه، از اینکه ذات تقسیم نشه، علم تقسیم نشه، قابل قسمت نشه؟ علامه قیصری فرمود، می‌فرماید که در نظر بگیر علوم خودت رو، تمام علوم تو در مقام روح تو جمعه. آیا روح تو قابل قسمته؟ نه، که ذات باری هم همینه، علم باری هم همینه، همه این صور در ذات هستن، ولی ذات قابل قسمت نیست، قابل تقسیم بندی نیست. پس این که عقل اول ملاک علم الهیه، پس من خود ذات عاری از صور علمی است. اینجوری میشه دیگه، مگه تقدم نداره؟ ذات تقدم داره، پس ذات خالی از این صور علمی میشه. ایشون هم آمده به یه نحوی خواسته این مسئله رو حل کنه، ولی گفتیم که علامه قیصری جوابشو در شرح فصوص دادن، فصوص ابن عربی. بله س... صور علمیه رو میگن، صورت‌های علمیه. بله، مجرد از ماده. بله بله، مجرد از ماده است. حالا منظور این بحثایی که مطرح شده تو کتابای کلامی در مورد علم الهی خیلی مبسوطه و ایشون اومده الان برای این که از اون قضیه فرار کنه، این میگه کل اول کل ثانی، که میخواد بگه اون صور علمیه، صور موجودات در ذات نیست، در مرتبه دوم از ذاته. ببین که اگر چیزی بخوره به ذات نخوره. حالا آقا جانم بعدن بحث میکنه، اینجا الان خب. و چون تجلیات حق که همان انبساط وجودی علمی اوست غیر متناهی است، چنان که ذات حق غیر متناهی است، فرمود که کل ثانی را نهایت و حد نیست، چون علم خداست لذا حد نداره. و در این کل ثانی که علم او به موجودات ازلن و ابدن است، امر است. عبارت متن رو نگاه کنید، آخر عبارت هو الکل ثانی لا نهایه ولا حد و هناک الامر، و اینجاست امر. اینجاست امر یعنی چی؟ فرمود و در این کل ثانی که علم او به موجودات ازلن و ابدن است، امر است. امر که امر چیه؟ که اراده ازلیه متعلقه به وجود اشیاء و کمالات آنهاست که تخلف صدور آنها از باری محال است، و این امریز حتم، امر حتمی پروردگاره، که میگه امر در اون مرتبه است، امر الهی. سوال الان خداوند امر میکنه، این امر خداوند زمانیه، الان داره این حادث میشه، الان باران میخواد بیاد، امر خدا تعلق گرفته باران بباره، زمانی مگه نیست؟ ها خب حالا بخونیم. در آخر سوره یاسین است، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، امر او به هر چیز که بگوید باش میشود. و در آخر سوره قمر و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، امر ما نیست مگر واحده، به مانند چشم به هم زدن. و امیر علیه السلام فرمود، آجان امیر المومنین، یقول لما اراد کونه کن فیکون، میگوید وقتی اراده چیزی را میکند باش پس میشود. لا به صوت یقرع ولا به نداء یسمع، نه به صوتی که گوش را بکوبد و نه به ندایی که شنیده شود. یعنی کن، یعنی لفظ نیست که مثل شما میگید کن او بگه کن. و انما کلامه سبحانه فعل من انشأه و مسله، کلام خدای سبحان فعلی است از او که ایجاد میکند آن را و تمثل میبخشد آن را. عارف بابا طاهر عریان گوید تو آری روز روشن را شب از پی، شده کون و مکان از قدرتت حی. حقیقت بشنو از طاهر که گردید به یک کن خلقت هر دو جهان تی. به یک امر کن که اصلا خود این عالم
ظهور کن الهیه، کن فیکون، باش. این که باش نه اینکه بگه باش به زبان، چیه؟ خود این عالم میشه ظهور کن الهی، چون فرمود کلام خداوند فعلی است که از او صادر می شود. در نسخه مطبوعه حیدرآباد دکن به جای ثانی تام است، یعنی فعال من علمه بالاشیاء به ذاتهی هو الکل تام لا نهایت له ولا حد. به جای ثانی تام داره. به این وجه باید علمه مفعول مطلق عالم باشد، یعنی او عالم به همه است، چون علمش به ذاتش، چون علمش به ذاتش. و باری تعالی کل تام بی نهایت و حد است. ولی به قرینه فصل بعدی و فصل دوازدهم و فصل هجدهم همان ثانی ثواب است. کل اول وقتی میگه کل ثانی باید باشه. در کشکول شیخ بهایی صفحه 49 طرف اول، در علم احاطی حق سبحانه تمثیلی در بیان حدیث زیل بدین عبارت آمده است که فی الحدیث ولیس عند ربک صباح ولا مساء، در حدیث است که نزد پروردگار تو شب و روز وجود ندارد. شب و روز مال ماست که یه طرف کره زمینی میچرخه، پشت به خورشید میشیم، میشیم شب. اصلا الان پشت ما به خورشید، پشتش به ماست، یا ما پشت ما به خورشیده؟ کدومه؟ زمین پشتش به خورشیده. زمین پشتش به خورشیده؟ زمین پشت ها. خب منده خدا میگفت زمین خورشید پشتش به ماست. حالا شب و روز یعنی چی؟ اصلا زمین میچرخه، برای زمین شب و روز به وجود میاد، ولی شب و روز وجود نداره که. بعد میگه اصلا نزد پروردگار تو که اینا مال شماست که محدودید به این حرفا، محدودید به زمین، ولی کسی از زمین بره بیرون اصلا که شب و روز نیست اونجا. مثلا میگه ما کسی نتونست از زمین خارج بشه، از جو زمین هیچ کی نتونست به خارج بشه. اینا هم که میگن کره ماه اینا، تمام دروغه، تمام دروغه. این جنگ سردی بود بین آمریکا و شوروی، این ادعا کرد ما رفتیم کره ماه، اونا هم گفتن ما رفتیم کره ماه. ما رفتی چجوری برگشتید اون وقت؟ از اینجا شاتل و موشک پرتاب میکنه میره، رسیدی کره ماه، بعد از اونجا چجوری با چه نیروی محرکه پرتاب جوی طرف زمین رفتی؟ خالی رو بستیم رفتیم، خب از اونجا چجوری برگشتی؟ بعد وقت اگه رفتی چرا دیگه نمیرید؟ اگه رفتی دیگه بعد چون 50 60 سال دیگه چرا این همه علم پیشرفت کرده؟ چرا دیگه نرفتید؟ دروغا تلویزیون میدونی یه دروغوی بزرگیه دیگه. تلویزیون یک دیو رو دلبر نشون میده، دلبر و دیو. تلویزیون مثل دایناسورها، گفتیم دایناسورها همینا دروغه عزیزان. تیرکس و این حیوان ها اصلا از زیست شناسی جور در نمیاد که چنین موجوداتی زندگی کرده باشه. این کار یهوده، یهودی ها و حیوان ها و تو عجق و جق و اینا رو تو کتاب های مقدسشون هم هست، اوج ابن اونق و مثلا اینا. حضرت موسی میپرید بالا، اساش چند متر بود، خودش چند متر میپرید، چند متر هم بالا میزد میخورد به قوزک پای عجب نونق. یه عجب نونق بود، یه همچین چیزی بود. بعد این دست میکرد از تو دریا ماهی میگرفت، میگرفت جلو خورشید سرخ میشد میخورد. بعد حضرت موسی میخواست با بنی اسرائیل بره به جنگ این. حالا چرا این دروغو درست کرده بودن؟ چون هرچی حضرت موسی میگفت بیاین بر جنگ نمیرفتن. اینا آمدن چنین چیزی درست کردن که هر کی میخونه که بابا حق داشتن نرن، ما هم بودیم نمیرفتیم. بعد اونقدر دروغو بزرگ میکنن. اصلا یه چیزی دارن یهودی ها، من کتاباشونو خوندم، توی اقراق یه چیز رو میخوان خراب کنن. مثلا در احوالات، از منحرف شدیم از بحث، در احوالات کی حمله کرد به اورشلیم و بختالنصر، بختالنصر یه شاهزاده بود، شاهزاده بود که بعدا به پادشاهی رسید. تو کتاب مقدس می‌نویسه یک بچه افلیج مادرش فاحشه بود، از راه فاحشگی نون در می آورد. بعد تو کاسه‌ای که خوک‌ها از او غذا می‌خوردن، شیر خوک تریت می‌کردن، این اون تو می‌خورد. بعد حضرت ارمیا رفت پیش این، گفت تو یه روزی پادشاه میشی، تو پادشاه شدی به من و خانوادم کار نداشته باشی. این گفت باشه. گفت باید امضا کنی. بابا این بچه‌ای که اینجوری امضا داره آخه؟ نامه بود. گفت باید نامه بدی به من. یعنی دروغ هم می نویسن. خلاصه نامه رو امضا گرفت و بعد حالا داستان چرت و پرت. مثلا میخوام بکوبن او رو، یا تو استر، حالا بگذاریم دروغ ها اونا رو بخواییم بگیم خیلی طول میشه. چی بود؟ کجا بودیم؟ در لیسن در ربکه سباهم و لامسا. قال علماء الحدیث، علمای حدیث گفتن المراد که شب و روز نیست، مراد اینه که ان علمه سبحانه حضوریون. مراد یواش میگم که بنویسید اگه میخواید بنویسید ترجمه شو. مراد آن است که علم خدای سبحان حضوری است، متصف به ماضی و گذشته و آینده نمی شود مثل علم ما، و تشبیه کردند این قضیه را به ریسمانی که هر قطعه آن یک رنگ است. که آن ریسمان در دست شخصی است و از مقابل چشم مورچه‌ای آن را عبور می‌دهد و آن مورچه به خاطر کوچکی چشمش هر لحظه یک رنگ را می‌بیند. سپس آن رنگ رفته و غیر آن می‌آید. پس حاصل می شود به نسبت آن مورچه گذشته و حال و آینده، به خلاف کسی که ریسمان در دست اوست و علم ما، و علم ما نیز مثل علم آن مورچه است.
و چه زیبا گفته است عارف رومی در مثنوی. لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ لا مکان، لا مکان لا زمان هم چی؟ هست. جایی که لا مکان باشه لا زمان هم هست. لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ چی بلند بگید؟ فعلمه سبحانه او آره، من حبل دو تا حبل زیر همو چشمم ندید. خب به خلاف کسی که ریسمان به دست اوست، پس علم او سبحانه او به معلومات مثل علم کسی است که ریسمان به دست اوست. باید پرانتز باز کنید. و علم ما به آن مثل علم آن مورچه است. دو تا حبل زیر هم بود، انسان ضعیف دیگه. یه مثلا چیز باز کنید، علامه یک بذارید بالاش، یه جا یک بنویسید اونو. خب لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ ماضی و مستقبلش پیش تو است، گذشته و آیندهش پیش توه، یعنی برای تو اینجوریه. هر دو یک چیز است، پنداری دو است. گذشته و آینده یه چیزه، تو فکر می‌کنی دو تاست، تازه فکر می‌کنی سه تاست. گذشته، آینده، حال. این بود آنچه که شیخ در کشکول آورده بود و این بیان و تمثیلی اقناعی در این مطلب است که در حد خود مطلوب است. یعنی تمثیلی که خوب جا میندازه این که انسان زمان برش میگذره، برای خداوند چجوری زمان نمیگذره، این تصورش سخته. مطالب فلسفی یک چیزی که خیلی راحت میکنه تمثیله. تمثیل مطلبو برای انسان جا میندازه که میگه مطلب اقناعیه که خیلی خوبه برای فهم مطلب. نظر راقم این است که حق و ثواب این بود که صاحب فسوس، یعنی همین جناب فارابی، مسئله علم باری تعالی را بر اساس حکم محکم فصل دوازدهم که فهو الکل وحدهو، که عبارت اخرای از تعبیر به وحدت شخصیه وجود است، مبتنی می کرد. که برهان قویم و حکم حکیم منزه از هر گونه دغدغه و وسوسه است. فتدبر، یعنی آجان یه چیز کرد، اشاره کرد که باید همون که پیش میرفتی همونو میرفتی جلو. اینجا آمدی کل اول و کل ثانی و اینجوری کردی، یه مقدار از اون قوام بحث خب حالا علم فصل 15 همو بخونیم برای اینکه تا داغ داغه بچسبونیم، بعد اون وقت شرحش رو بذاریم. فصل 15 هم علمه الاول لذاتهی لا ینقسم. ها دیدی گفتیم بحث از چی میخواست فرار کنه.
علمه ثانی ان ذاتهی ازا تکسر لم تکن الکسر فی ذاتهی بل بعد ذاتهی و ما تسقط من ورقت الا یعلمها و من هناکه یجر القلم فی اللوح جریان متناهیان للقیامه ازا کان مرت و بسرک ذالک الجناب و مزاق که من ذالک الفرات یا من ذالک القراب یا قراب که قربه اون کنت فی تیبن فتستریح یا کنت فی تیبن ثم لم تدهش ثم تدهش که حالا بستگی به نسخه داریم. الان متوجه شدید عربیشو چی فرمود؟ که میگه اون کسرت به ذات راه پیدا نمی کنه، خاص یک دلیلی بیاره که کسرت به ذات راه پیدا نکنه، ذات محل کسرت و محل انقسام و اینها نشه. حالا اجازه بدید که جلسه آینده ببینیم که چه پیش میاد و چه باید کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.